10:31 دقیقه است. شنونده استودیو بورس هستید و یه خبر بگیریم از همکار ارجمند جناب آقای علیرضا نصرتی‌فر، کارشناس ارشد بازار سرمایه. سلام عرض می‌کنم خدمت.
به نام خدا بندن سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم جناب آقای نصرتی‌فر از ابراز محبتتون، در خدمت شما هستیم.
هفته گذشته سوال پیامکی مطرح شد در خصوص افزایش سرمایه که اگر از محل سود انباشته و یا سایر اندوخته ها باشه ما در واقع سهام جایزه پاسخ صحیح هست. موضوع افزایش سرمایه زمانی هست که یک واحد اقتصادی نیاز به منابع مالی داره و یا اینکه اصلاح ساختار مالی میخواد در واقع تحقق پیدا بکنه بنا به مسائل.
بله.
برای رفع نیاز مالی خب معمولا راه‌های مختلفی وجود داره. تسهیلات بانکی یکی از راه‌ها هست، فروش دارایی‌های مازاد یک راه دیگه و یکی از راه‌هایی هم که به هر حال معمولا بخصوص شرکت‌ها اقدام می‌کنن موضوع افزایش سرمایه. یعنی ما در واقع به نوعی استقراض میکنیم از سهامداران خودمون، منتها در مقابلش سهم به سهامداران میدیم. من از افزایش سرمایه معمولا از مواردی مختلفی که در قانون در واقع پیش بینی شده معمولا انجام میشه، ولی عمدتا یا از محل آورده نقدی و مطالبات هست و یا صرف سهام که از خیلی کم اتفاق بیفته.
بله.
وقتی به مبلغ اسمی باشه معمولا ما آورده نقدی و مطالبات رو میگیم افزایش سرمایه، و اگر صرف سهام باشه یعنی به مبلغی که در بازار قیمت سهم مشخص میشه و مورد معامله قرار بگیره.
بله.
سهام جایزه وقتی هست که ما بخوایم اصلاح ساختار ایجاد کنیم، مثلا در قسمت حقوق صاحبان سهام بخوایم سود انباشته رو ببریم به سرمایه. هیچ اتفاق خاصی در ترازنامه نمیفته مگر طبقه بندی در واقع تغییر میکنه. به این دلیل هم هست که معمولا مدیریت شرکت با انتقال این در واقع سود انباشته به سرمایه جلوگیری میکنه از تقسیم سود نقدی در آینده، یا به نوعی تأمین آتی تأمین مالی شاید اسمشو بشه گذاشت. و یا برای استفاده کنندگان خارج از در شرکت، مثلا بانک ها برای تسهیلاتی که میخوان در واقع ارائه کنن به واحد اقتصادی بیشتر در قسمت حقوق صاحبان به قسمت سرمایه توجه دارن تا کل مبلغ حقوق صاحبان، چرا که سود انباشته و یا اندوخته ها به هر طریق در هر مقطعی میتونه توضیح بشه و قابل پشت در واقع پشتیبانی مالی برای شرکت شاید محسوب نشه. پس بنابراین اگر ما بخوایم از سود انباشته ای که سالهای گذشته تحصیل کردیم یا سودهایی رو که در حسابهای اندوخته ذخیره کردیم اگر بخوایم افزایش سرمایه بدیم، ما سهام جایزه خواهیم داشت. نیازهایی که ما برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران داریم باید ببینیم به چه منظور هست. اگر قصد ما افزایش تولید یا افزایش کیفیت تولید هست، یا به نوعی تر و توسعه‌ای در برنامه هامون داریم، و یا اینکه میخوایم بدهی های مالیمون رو، تسهیلات سنگین بانکی که داریم که نمیتونیم به طور معمول پرداخت کنیم و معمولا ممکنه از محل افزایش سرمایه بخوایم پرداخت کنیم.
بله.
یا اتفاق میفته در شرایطی که ما پرداخت به سهامداران داریم مثل سود نقدی، و معمولا شرکتی که از راهکارهایی که معمولا به کار میگیره این که به اونها سهام میدن، از هم میتونه از سهام سود انباشته بدن به عنوان سهام جایزه، و یا اینکه بر اساس حالا تصمیمی که میگیرن مطالبات حال شده باشه که به هر حال موضوع حق تقدم. برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه معمولا هیئت مدیره شرکت بایستی یک گزارش توجیه لزوم افزایش سرمایه رو تهیه کنه و بعد بازرس قانونی نسبت به این گزارش اظهار نظر بکنه و بعد بیاد در مجمع، به خصوص مجلس، به خصوص البته تنها جایی که این تصمیم گیری اتخاذ میشه مجمع عمومی فوق العاده هست، که پس از این که گزارش هیئت مدیره رو سهامداران و هیئت گزارش بازرس رو گوش میکنن اقدام به تصمیم میگیرن که آیا این افزایش سرمایه محقق بشود یا خیر. ضمناً مجمع میتونه اختیار افزایش سرمایه رو به هیئت مدیره تفویض کنه، که بعضا میشنویم که شرکتی افزایش سرمایه داره با جلسه هیئت مدیره در واقع مصوبه از مجمع گرفته شده، مبلغ افزایش سرمایه، محل افزایش سرمایه مشخص است، فقط اجرای اون رو در واقع تفویض اختیار میشه به هیئت مدیره که این افزایش سرمایه رو انجام بده. حق تقدم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهام به مبلغ اسمی هست، یعنی به اون مبلغی که در زمانی که شرکت تأسیس میشه و یا که معمولا برای شرکت های بورسی هم 100 تومان هست، این تفاوت قیمت بازار یک سهم و این ارزش اسمی باعث میشه که یک در واقع این تفاوت قیمت باعث میشه که یک حق تقدمی رو ما قائل بشیم به سهامداران قبلیمون که فقط اونها میتونن با پرداخت مبلغ اسمی سهام که در برای شرکت های بورسی عرض کردم 100 تومان هست، این 100 تومان رو پرداخت کنن و یک سهم جدید بگیرن، به خصوص زمانی که تفاوت قیمت وجود داره.
بحبه.
اگر در این شرایط هست که بحث قیمت تعادلی مطرح میشه، یک قیمت محاسباتی هست که معمولا بعد از تقسیم سود نقدی و یا افزایش سرمایه قیمت تعادلی که قیمت محاسبی هست مطرح میشه که مبنای معامله برای اون سهم هست، اگر البته تعدید با اهمیت روی ETS ما نداشته باشیم. مبنای محاسبه قیمت تعادلی این هست که قبل و بعد از این تصمیم که ما میگیریم برای افزایش سرمایه یا تصمیمی که گرفته میشه توسط مجمع برای پرداخت سود نقدی، در دارایی های ما تغییر ایجاد نشه.
بله.
منظور از دارایی ها نقدی که مربوط به سهام هست، مثلا سود نقدی که پرداخت میشه و یا ارزش اسمی که ما بایستی پرداخت بکنیم به شرکت.
بله.
این نباید تغییر ایجاد بشه. بله.
خیلی متشکرم آقای نصرت فر. عذرخواهی میکنم، خیلی سوال اومده که از حضور شما باید بپرسم. من اگه اجازه بدی سوالات رو بپرسم. گفتم با سلام و عرض خسته نباشید، از آقای نصرتی فر بپرسید معاملات مشتقه به چه معناییه؟ خیلی ممنون.
معاملات
مشتقه 0919 142.
بله، مشتقه هست که ما اگر یک سهمی رو مورد معامله قرار میگیریم، یک ابزار جدیدی هم وارد بازار شده که اختیار معامله این سهم رو در یک زمان دیگه ما میتونیم امروز معامله کنیم. یک پشتوانه هست برای تثبیت قیمت امروز.
بله.
مثلا اختیار فروش یک سهم رو و یا اختیار خرید یک سهم رو، از ابزارهای متفاوتی در این زمینه وجود داره که ما اختیار خرید رو در بازار سرمایه امروز داریم که اجازه میده که من 3 ماه بعد 6 ماه بعد یک سهمی رو به یه قیمتی خریداری کنم یا به قیمتی خاصی بفروشم. این حق خودش یک در واقع ابزار هست، یه اوراقی به وجود میاره که بهادار هست و میتونه در بازار معامله بشه. مثلا سهمی که 3 ماه دیگه من میخوام مثلا فرض کنید 300 تومن بفروشم رو، امروز این حق رو میتونم به یه قیمتی خریداری بکنم که در زمان خودش بتونم در واقع یک نوع پشتوانه که حتی اصطلاح بیمه هم در مورد این به کار بردن، میتونم تضمینی شاید باشه یا به هر حال از هزینه‌اش پرداخت بشه، بیمه ای باشه برای خرید و فروش در قیمت های خاص.
که اینطور 935-49-54 گفتن سلام، آیا سود شرکت ها فارغ از زمان سهامدار شدن طی سال مالی به طور مساوی برای هر سهم بین سهامداران توزیع میشه یا خیر؟
فقط کسانی که در روزی که اتخاذ تصمیم میشه توسط مجمع عمومی عادی، فقط کسانی که در اون روز سهامدار هستن این سود نقدی رو دریافت میکنن، چرا که قبل از اون معمولا این سود در واقع روی قیمت سهم اثر گذاشته و بعد از تقسیم سود اشاره کردم که قیمت تعادلی محاسبه میشه و بر مبنای مبادله قرار میگیره و به میزانی که سود نقدی تقسیم میشه از ارزش سهام کاسته میشه.
درست.
پس بنابراین کسانی این سود نقدی رو میگیرن که فقط در روز مجمع سهامدار شرکت باشن.
بله. 912-207-87 گفتن اگه ممکنه در مورد بازار اول و دوم براشون توضیح بفرمایید.
تقسیم بندی هایی که در بازار وجود داره به لحاظ میزان سرمایه‌ای که هر شرکت داره و به میزان سهامی که منتشر میکنه، سهام شناور آزاد، تعداد سهامداران، اینها یک جداولی وجود داره که ما بر اساس میزان سرمایه مثلا تقسیم بندی میکنیم. مثلا برای بازار دوم ما سرمایه شرکت باید حداقل 200 میلیارد ریال باشه و برای بازار اول بالای 500. بنابراین میزان سرمایه شرکت ها و میزان سهام شناور آزاد مثلا برای بازار دوم 10% ولی برای بازار اول 15% و 20% در بازار اصلی و فرعی شد. این تفاوت ها هست که میتونه تقسیم بندی هایی رو برای شرکت داشته باشه.
با عنوان
برای سهامداران بیشتر سود هست، منتها هر چه شرکت سرمایه بزرگتری داشته باشه از جهات دیگه قابل بررسی هست که میزان اطمینان و شاید نسبت به سوداوری که دارن اطمینان بیشتری داریم، ولی میدونیم که مانور اونها برای سود بیشتر و یا افزایش و کاهش قیمت ها کمی سخت‌تر هست.
بله. جناب آقای حامد کاظمی گفتن که در مورد کتاب‌های منتشر شده در زمینه بورس صحبت بفرمایید و همینطور در مورد بورس کالا از شما خواستن که توضیح بیشتر بفرمایید آقای نصرتی فر.
انتشارات بورس و شرکت اطلاع رسانی بورس رو میتونن به سایت معروفش مراجعه کنن، کتاب‌های زیادی منتشر شده، حتی طریق تهیه کتاب‌ها رو میتونن از اون سایت مربوطه استفاده بکنن. بورس کالا برای به هر حال اشخاص حقوقی بیشتر کاربرد داره، به خصوص قراردادهای آتی سکه که میتونن سهامدارا مراجعه کنن به کارگزارانی که در بورس کالا هم عضویت دارن و اگر نیازی دارن از اون طریق بتونن تهیه کنن.
بله. جناب آقای علیرضا یزدچی مرندی از تبریز، حالا اگر میتونید توضیح بفرمایید یا راهنمایی کنید، گفتن دلیل افت بیش از 7% نیکی ژاپن در روز پنجشنبه چی بوده آقای نصرتی فر؟
من نمیدونم، این از دوستانی که
بورسای دانشگاهی مطالعات
بیشتری دارن سوال کنید.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای نصرتی فر، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم، خداحافظیتون.